بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحمان الرحیم و بالجمله فلا يبقى للمتعمل شک کن فی ان اطلاق البیع فی النص والفتوى یراد بهی ما لا یجوز فسخه الا بفسخ عقده بخیار او بتقایل و وجه الثالثه ما تقدم لسانی على القول بالاباحه من سلب البیع عنه ولی الاوله علی القول بالملک من صدق البیع علیه حین اذن و این لم یکن لازما و یمکن الفرق بین الشرط الذی ثبت اعتباره فی البیع من الناس فیهمل علی البیع العرفی و این لم یفد عند الشارع الا الاباحه و بین ما ثبت بالاجماع علی اعتباره فی البیع بناء علی انصراف البیع فی کلمات المجمعین الی العقد اللازم و الاحتمال الاول لا یخلو عن قوتن لکونها بیعا ظاهرا علی القول بالملکه کما عرفت من جامع المقاصد و اما علی القول بالاباحه فلانها لم یثبت الا فی المعامله الفاقده للصيغه فقط فلا تشمل الفاقد للشرط الاخر ايضا ثم انه حکی عن الشهید فی حواشیه علی القواعد انه بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاطات فی الخمس و الزکات و ثمن الهدی الا بعد تلف العین یعنی العین الاخرى ذکر انه یجوز ان یکون الثمن و المثمن فی المعاطات مجهولین لانها لیست عقدا. بحث بر سر این بود که آیا در معاطات همه شرایطی که در بیع لازم هست در معاطات هم لازم هست یا نه، که ما دیروز عرض کردیم گفتیم در این تنبیهات معاطات در تنبیه اول ما در واقع در دو مطلب بحث میکنیم، یکی این که آیا معاطات در شرایط مثل سایر بیع هاست الا در صیغه، بحث دوم این که آیا حکم معاطات در همه جا حکم بیع است، اینها در احکام مثل هم هستند فقط در یک حکم اختلاف دارند که لزوم و جواز باشه. ما در واقع در این دو مقام بحث میکنیم. مقام اول رو فرمودن سه قول درش هست. یک قول این که شرایط بیع در معاطات شرطه، یعنی معاطاتی را ما بحث می کنیم که تمام شرایط را الا شرط صیغه تمام شرایط را دارا باشه، حالا چه معاطات مفید ملک باشه و چه معاطات مفید اباحه باشه که دیروز خوندیم. وجه دوم این بود که بگوییم مطلقا لازم نیست شرایط بیع در معاطات باشه، همینطوری که صیغه لازم نیست باشد که اونم از شرایط بود، اگر سایر شرایط هم جمع نبود باز هم معاطاته، چه ما در معاطات قائل به اباحه بشیم و چه قائل به ملک بشیم. قائل به اباحه بشیم گفتیم بیع نیست اصلا و ما در معاطاتی صحبت می کنیم که یعنی در معامله ای صحبت می کنیم که بی باشه. اصلا معاتات در این صورت بی نیست. و اگر هم معاتات مفید ملک باشه، باز هم شرایط اونجا شرط نیست. چرا؟ به علت این که اون ادله ای که در بی این شرایط را شرط دانسته است، ولو روی بیع مطلق آورده، گفته بیع دارای این شرطه، بیع دارای این شرطه، اما این بیع مطلق دو مصداق داره: یکی بیعی که ملک لازم افاده کند، یکی بیعی که ملک جایز افاده کند، و فرد اکمل و اتم اون بیع لازمه، یعنی بیعی که ملکیت لازم را افاده میکنه. پس ولو شرایط روی بیع آمده است، اما این بیع منصرف است به بیع لازم، دیگه شامل بیع عرشبت که جایز و متزلزل نمی شود. وجه سوم این که اگر مفید ملک بود، شرایط شرطه. سامنه لیکن اگر مفید اباحه بود، لازم نیست شرایط جمع باشه. خب قهرن دلیلشم مرکب است از همین دو دلیلی که قبلا خوندیم. جایی که مفید ملک باشد، همون دلیلی را که مطلقا برای اشتراط ذکر میکردیم اینجا ذکر میکنیم، میگیم معاتات بیعون، بیعون عرفن، و چون بیع هست بنابراین اون شرایط هم مال بیعه، پس باید این شرایط درش جمع باشه. و اما اگر مفید اباحه بود، بگوییم که شرایط اینجا لازم نیست. همون دلیلی که الان خوندیم، ما گفتیم بیعی یعنی معامله و معاوضه‌ای که مفید اباحه باشد بیع نیست. خب وقتی بیع نبود، چرا شرایط بیع در چیزی که بیع نیست شرط باشه؟ بنابراین علل قول بالاباحه، همون دلیلی را که برای نفی شرایط مطلقا گفته بودیم در قسمت اباحه‌شو میگیریم، و علل قول بالملک، همون دلیلی که برای اشتراط مطلقا آورده بودیم مال خصوص ملکش را اینجا می آوریم. این هم وجه سوم. مرحوم شیخ یک وجه چهارمی هم ذکر می کنن. میگن می توانیم تفصیل قائل بشیم، اما نه این تفصیلی که در وجه سوم گفتیم. بیاییم بین شرطها فرق بگذاریم، بگیم بعض از شرطها لازم است باشه، اما بعض از شرطها لازم نیست باشه. میفرمایند باید بیاییم به دلیل شرط نگاه بکنیم، اون دلیلی که این شرط را بر ما لازم کرده. اگر دلیل شرط نص باشد، روایت باشد، آیه باشد، اگر نص باشد، نه نص به معنای صریح، یعنی دلیل لفظی باشه، اگر دلیل لفظی باشد، اینجا بگوییم که لازم نیست همه شرایط، یعنی لازم است همه شرایط درش چی باشه؟ جمع باشه. چرا؟ برای این که ادله ای که برای ما این شرایط را شرط می کند، در چه بیعی می گوید این شرایط شرط است؟ در بیع عرفی یا بیع شرعی؟ بیع عرفی مرادشه، بیع شرعی مرادش نیست، چون تحصیل حاصل میشه دیگه. بیع شرعی اون بیعی است که چی باشه؟ شرایط را دارا باشه دیگه. پس اگر گفت یشترت و فل بیع تنجز، یشترت و فل بیع التوالی، یشترت و فل بیع الاختیار، اگر روایت و نصی آمد شرطی را در بیع کرد، اون کلمه بیعی که این شرط روش آمده است بیع عرفی است. و فرض این است که معاتات هم بیع عرفی هست یا بیع عرفی نیست، معاتات هم بیع عرفی است. بنابراین اون شرایطی که از راه نص اثبات میشه اونها هم در معاتات میبایست باشه، کما این که در بیع بصیغه هم هست. اما اگر شرطی از اجماع به دست آمد نه از نص، مثل تنجیز مثلا، بگیم تنجیز را علما گفته اند در بی شرطه و ادعای اجماع کرده اند بر اینکه تنجیز شرطه، اگر شرطی از راه اجماع ثابت شد، اینجا بگیم این شرط مال بیع بصیغه هست، دیگه در معاتات لازم نیست باشه. چون ما سابقا هم گفتیم منصرف از فتوای علما در بیع چه بیعیست؟ بیع شرعی، بیع بصیغه، بیع عقدی. پس حالا اگر علما گفتن یشترط فی البیع التنجیز، مرادشون از این بیع چه بیعیست؟ بیع عقدی لازم. و چون معاتات بیع عقدی لازم نیست، به این جهت رعایت این شرط در او لازم هست یا لازم نیست؟ لازم نیست. عنایت فرمودید. خب پس در مسئله چند قول پیدا کردیم؟ 4 قول. شیخ می‌فرمایند اقوا پیش ما وجه اوله که ما بیاییم بگیم اجتماع شرایط در بیع معاتات لازم هست. چرا؟ چون معاتات از دو حال خارج نیست، یا معاتات عرض می شود که ملکیت می آورد و یا چی؟ و یا اباحه. اگر ملکیت آورد، معاتاتی که مفید ملک است بیع است یا غیر بیع؟ بیع است. اندل عرف، عرف انشاء و تملیک کرد، الان ملکیت هم حاصل شد، بنابراین هاذهی معاملتون عرفیه. و اگر چنانچه معاتات مفید اباحه باشد، دقت بفرمایید، اگر مفید اباحه باشد باز هم معاتات بیع عرفی است، چون که اباحه حکم شرعی است. و بنابراین ما در بیع گفتیم بیع به معنای مصدری معناش چیه؟ انشاء و تملیک. اینها انشاء و تملیک کردن یا انشاء و اباحه کردن؟ انشاء و تملیک کردن دیگه. پس معاتات مفید اباحه هم بیع اون عرفن، و اما این که میگویی مفید ملک نیست بلکه مفید اباحه هست، این یک حکم شرعی است. شارع روی معاملات دو رقم حکم داره، روی بعض از بیعهای عرفی حکم لزوم را گذاشته، رو بعض از بیعهای عرفی حکم اباحه را گذاشته است. بنابراین پس مطلقا دلیل اول مورد تأیید ماست. دقت کردی؟ شهید اول در حواشی قواعد دو حرف دارن که این دو حرف ازش دو رقم برداشت میشه. اگر یادتون باشد سابقا گفتیم شهید اول از کسانی هستن که معاتات را چی میدانن؟ فاسد میدانن. از یک جای حرفشون استفاده میشود فساد، اما از یک جای حرفشون فساد استفاده نمیشه. محتمل است ایشون معاتات را بیع فاسد بداند و محتمل است بیع صحیحی که مفید لزوم نباشد بداند. کجا؟ یک جا ایشون فرموده است در مأخوذ به معاتات نمی شود مأخوذ به معاتات را در خمس یا زکات یا ثمن هدی اخراج کرد و نمی شود کنیز را ازش استمتاع وطیی برد الا بعد تلف عوض. شما که مأخوذ به معاطات را گرفتید و عوضش را دادید، تا عوض تلف نشده است شما نمی توانید مأخوذ به معاطات را در خمس اخراج کنید و در زکات اخراج کنید و در ثمن هدی اخراج کنید یا کنیز را باش استمتاع وطیی ببرید. خب این که ایشون فرموده است تا تلف نشده است، معناش این است تا ملکیت حاصل نشده، چون گفتیم یکی از مملکات چیه سابقا؟ گفتیم دیگه تلفه. پس این که ایشون گفته است مالم یتلف العوض لا یجوز و اخراجه، از این فتوا استفاده می کنیم که ایشون معاطات را مفید ملکیت نمی دانه و وقتی مفید ملکیت نبود پیش ایشون معاطات بیع فاسده، ولو یک معاوضه دیگری باشه، چون بیع اون است که ملکیت داشته باشه و این ملکیت نداره. اما جای دیگر حرف دیگری فرموده، در ذیل همینجا بعد از اینجا فرموده آیا در معاطات لازم هست آدم علم به عوضین داشته باشه که یکی از شرایطه، یا جهل به عوضین هم ضرر نداره؟ آیا شرط هست آدم به اجل و مدت اگر نسیه باشد یا سلف باشد علم داشته باشه، یا جهل به اجل هم مانعی نداره؟ فرموده است که جهل به عجل و جهل به سمن و جهل به مسمن و اگر بیع صرف بود تقابض در مجلس، هیچ کدام اینها در معاطات لازم نیست. بعد گفته است چرا لازم نیست؟ لأنها لیست بعقدن، معاطات عقد نیست. خب این که گفته است معاطات عقد نیست، دو احتمال داره. یک احتمال بگیم که چون معاطات عقد لازم نیست و اینها لزوم آور نیست، به این جهت این شرایط درش لازم نیست شرط باشه، این یک احتمال. یک احتمال هم این که بگوییم چون معاطات ملک آور نیست، قهرن چیزی که ملک آور نبود این عقد هست یا نیست؟ عقد نیست، عقد به صیغه نیست، عقد یعنی بیع معاطاتی هم نیست، یعنی بیع نیست که بگیم مراد از عقد بیعه، نه صیغه‌ای که مال عقد لازم هست. خب پس این حرفشون صریح نیست در این که معاطات باطل باشه. می شود ایشون معاطات را غیر لازم بدانن، اما حرف اولشون صریح هست در این که معاطات بی نیست چون ملکاور نمی دانن. معلوم هست یا خیر؟ مرحوم شیخ می فرماین حق این است که این شروطی را که شهید گفتن شرط نیست، باید این شروط جمع باشه، حتما معتبر است این شروط. چرا؟ چون گفتیم معاطات یا مفید ملک است یا مفید اباحه. اگر مفید ملک باشد اینها بیع هست یا نیست؟ بیع هست دیگه، چون بیع اونی بود که مفید ملکیت باشه، اینم مفیده چیه؟ اینم مفیده ملک. و اگر چنانچه مفید اباحه بود نه مفید ملک، اگر مفید اباحه هم بود الان گفتیم ولو بیع شرعی نباشد، اما بیع عرفی هست یا بیع عرفی نیست؟ بیع عرفی هست. دقت فرمودید؟ این یک دلیل. دلیل دومی که می آورن می‌فرمایند اگر یادتون باشد ما سابق یک بحثی داشتیم در صفحه 84، اونجا مفصل گذروندیم که آیا در معاتات تخلف عقد از قصد جایز هست یا جایز نیست. در بیع بصیغه گفتیم تخلف عقود از قصود جایز نیست، اما در معاتات گفتیم تخلف عقود از قصودی چیه؟ جایزه. اصلا طبع اولی تخلفه، اصلا خود معاتات تخلف توش خابیده، برای این که اینها انشاء و تملیک میکنن و این انشاء و تملیک حاصل نمیشه، چون اصل در معاتات این است که مفید هیچی نباشه، نه مفید ملکیت باشد، نه مفید لزوم باشد، نه مفید اباحه. دلیل باید بیاد بگرد مفید اباحه هست، اگر دلیل نبود میگیم که معاتات مفید هیچی نیست. خب وقتی مفید هیچی نبود، تخلف عقد از قصد دیگه نرخ شاه عباسیشه، بنده قصد تملیک کردم و هیچی هم حاصل نشد. چون اصل در معاتات فساد هست و هر اثری را که خواستیم اثبات بکنیم دلیل میخواد، عنایت فرمودید، بنابراین دلیل کجا را شامل میشه؟ دلیل گفته از فقها در معاتات اختلاف دارند که آیا معاتات لزوم آور است یا معاتات افاده جواز میکنه، افاده لزوم نمیکنه. مرادشون از این معاتات کدوم معاتاتی است؟ اونی که همه شرایط درش چی باشه؟ جمع باشه. فقط در یه جهت با هم فقها ها اختلاف دارن و اون جهت چیه؟ این که جایز است یا لازم. پس چون اصل در معاتات فساد است، فقط یک نوع معاتات خارج شد، اونی که فقها ها یک نزاع درش دارن، این که آیا لازم است یا جایز. پس معلوم میشد اصل در معاتات که فساد هست از این اصل خارج می شود، اون معاتاتی که همه شرایط را دارا باشد الا صیغه. عنایت فرمودید. پس به این جهت اقوا این است که رعایت شروط معتبر است، چه ما قائل به ملکیت بشیم و چه قائل به اباحه بشیم. اگر نظر شریف باشد، ما گفتیم در تنبیه اول در چند مقام بحث میکنیم؟ در دو مقام، یکی در شروط، دوم در احکام. حالا میخواییم احکام را بگیم. آیا معاتات مثل بیع است در احکام یا نه؟ یکی از احکام بیع این است که اگر بیع ربوی بود حکمش چیه؟ حرمته. اگر معاتات ربوی شد آیا حرام هست یا حرام نیست؟ می‌فرمایند اقوا این است که معاتات ربوی چیه؟ حرامه، چون معاتات یا مفید ملک است یا مفید معاوضه، یعنی یا بیع است و مفید ملک یا معاوضه هست و مفید اباحه. دقت فرمودید. اگر مفید ملک باشد، معاتات می شود یکی از انواع چی؟ بیع. و شارع مقدس گفته است بیع ربوی حرامه و یکی از بیع ها هم همین بیع معاتاتی است، چون شارع میگه بیع عرفی ربوی حرام است دیگه، اینم بیع عرفی هست و ربوی هم هست. ولو این که ادله ربا مال خصوص بیع باشه، که بگیم این که خدا فرموده است احل الله البیع و حرم الربا، مراد بیع ربایی است که دلیل مخصوص بیعه. بیع را فقط میخواد بگه اگر ربوی باشه حرامه، خب اینم بیع دیگه. اما اگر نه، بیا این بگیم معاتات مفید اباحه هست، خب بازم میگیم ربا درش حرامه، چون اگر معاتات مفید اباحه باشد این اباحه که اباحه مالکی نیست، اباحه مالکی جاییست که مجانی باشه، این اباحه اباحه عوضیست. اینها هم واقعا از اول قصد اباحه نداشتن، بلکه قصد چی داشتن؟ قصد تملیک داشتن، شارع حکم به اباحه کرد. پس این اباحه اباحه حکمیه است، یا به تعبیر دیگر اباحه شرعیه است، نه این که اباحه مالکیه باشه. حالا که اباحه حکمیه شرعیه شد، شرع این احکام را در معاوضات میاره، پس بنابراین معاتات میشود یکی از معاوضات، معاوضه ای که اباحه آوره. و حرم الرباف، کی به شما گفته از بی حرامه؟ نه خیر، خدا که میگد حرم الربا یعنی حرم زیادی، زیاده گرفتن. حالا اون زیاده میخواد در صلح باشه، میخواد در اجاره میخواد در بی باشه، میخواد در سایر معاوضات باشد. هر جا مثل به مثل بود و یک طرفش زیادتر از طرف دیگر بود، این رباس و حرامه. احل الله البی، بی آمیگه، اما حرم الربا یعنی حرم زیادی گرفتن از همجنس را، مماثل را. حالا میخواد در بی باشد، میخواد در غیر بی باشد. پس بنابراین چون این معاوضه عرفیه بلکه معاوضه شرعیه هست، به این جهت ربا درش چیه؟ راه داره. خب یکی از احکام بی چیه علما؟ خیاره. آیا در معاتات خیار راه دارد یا نه؟ ممکن است بگیم خیار عرشبت که در بی خیار مطلقا راه نداره. مطلقا یعنی چه خیاری که مال بی باشه، چه خیاری که مال همه عقود باشه. چون جعل خیار در واقع تحصیل حاصله، ما احتیاجی به خیار نداریم. خیار کجا میاد؟ جایی که به وسیله او عقد به هم بزنی، این عقد به صرف اراده شما خود به خود به هم خورده هست دیگه. قبل از آنی که اعمال خیار بکنید تصمیم گرفتید، این دیگه مرده، دیگه با مرده که آدم کاری نداره که. پس به این جهت بگیم مطلقا خیار در معاتات نیست. یا نه بیاییم بگیم اگر معاتات مفید ملک بود خیار درش هست. چرا؟ به علت این که این ملک الان ملک چیه؟ الان ملک جایزه. چه وقت برمیگرده لازم میشه؟ وقتی عوضش چه بشه؟ تلف بشه. خب وقتی عوض تلف شد، این بیع لازمه، و هر بیع لازمی چی داره؟ خیار داره دیگه. پس اینم باید خیار داشته باشه. نمیشد تلف خیار را بیاره، که بالاخره یا معامله با خیار هست یا نیست. اگر با خیار است از اول با خیاره، اگر خیار نیست از اول تا آخر خیار نیست. ما که قائل به ملکیت شدیم، چون بعد از تلف میگیم ملکیت لازم میشود و هر بیع لازمی خیار داشت، پس این بیعم باید چی داشته باشه؟ خیار داشته باشه. اما خیار یخ زده، خیاری که هیچ استفاده نمیشه ازش برد، تا تلف نشده است این یخ زده است، مثل ماری که سرما خورده یک گوشه مرده افتاده. همچه که عوض تلف شد، این آقای مرده میشود چی؟ زنده. حالا میشود این خیار را ازش استفاده کرد. اینجوری بیایم بگیم، دقت فرمایید. میذارم سر طرف میگم یا فلانی ممکنه این عوض تلف بشه، بعد من فصل بکنم، من حاضرم این حق الخیار خودم را به این مبلغ مصالحه کنم، قابل مصالحه هست، قابل اسقاط هست، ولو قابل اعمال و به کار بردن نباشه. حالا عنایت بفرمایید. نسبت به مثلش اگر مثلی باشه، قیمتش اگر قیمی باشه، مال خودم را نیست، من مال طرف را بهش میدم، اون وقت مثلش ازش میگیرم، مثل تالف را یا قیمت تالف. روشن شد؟ عرض میشود که خب و بل جمله خلاصه حرف این که ما از نص و فتوا فهمیدیم بیع لازمه، نه هر بیعی. و بل جمله فلا یبقى للمتعمل، این جمله را مکررن خونین چون کار باش داریم، فلا یبقى للمتعمل، برای کسی که اهل تعمل باشد، لا یبقى شک کن فی ان اطلاق البی، در این که بی در نص و فتوا اطلاق، بی ای که اطلاق شده است، اطلاق بی، یراد به، مراد از این بی چه بیعیه؟ یراد به ما لا یجوز و فسخه، اونی که فسخش جایز نباشد. بیعی که در نص و فتوا آمده است مراد بیع لازمه، اونی که لا یجوز و فسخه الا به فسخ عقده، مگر این که عقد را به هم بزنیم، حالا یا از راه خیار به هم بزنیم یا از راه اقاله، که فرق خیار و اقاله روشن هست یا نه؟ ها؟ خیار مال جایی است که یک طرف داره، ممکنه هر دو طرف داشته باشن، ممکنه یک طرف داشته باشه، چه بایع چه مشتری. اما تقایل جایی است که هر دو تصمیم بگیرن معامله را به هم بزنن، به این میگیم اقاله. و وجه الثالث و دلیل تفصیل که بگیم اگر معاتات مفید ملک بود شرایط هست، اگر مفید اباحه بود شرایط لازم نیست. و وجه الثالث ما تقدم لسانی، دلیل دوم که گفت مطلقا شرط نیست، وقتی مفید اباحه بود چرا گفت شرط نیست؟ گفت برای این که این بیع نیست، همون حرف رو میزنیم دیگه. دلیل وجه سوم برای این که در اباحه شرط نیست، ما تقدم لسانی علی القول بالاباحه، اونی که در وجه دوم علی القول بالاباحه گفتیم، اینجا میان در وجه سوم میگیم، منتها قول دوم مطلقا بود، هم علل اباحه بود هم علل ملک، علل اباحهش را اینجا میاریم، میگیم چون بیع نیست. من سلب البیع عنه، از بیع معاتاتی یعنی از معاتات سلب بیعیت میشود، واقعا بیع نیست. و اما اگر مفید ملک باشد شرایط لازم هست، دلیلمون دلیل وجه اول است علل قول بالملک، گفتیم اگر معاتات مفید ملک باشد همه شرایط باید جمع باشد، چرا؟ به علت این که بیع است عرفن، و وقت ولک شرعا هم میتونیم بگیم بیع است که شارع رو این بیع حکم دیگری قرار داده که چی باشه؟ عرشبت که ملکیت جایز باشه. علل قول بالملک من صدق البیع علیه حین اذن، بر همچه معامله ای بیع صدق میکنه و این شرط ها مال بیع بود دیگه، پس در اینجا هم لازمه، اگرچه لازم نباشد، چون عدم لزوم حکم است، این که از ارکان نیست که چی؟ نه نه نه، بیع شرعی غیر لازم هم داریم، بیع با خیار بیع شرعی هست یا نیست؟ خب نه نه، همین طوری که بیع به خیار بیع اون شرعا و غیر لازم، میتونیم بگیم معاتات هم بیع اون و از اول. کی به شما گفته است بیع شرعی اون است که از اول حتما لازم باشه؟ این را علا طریق المماشات میگیم. دقت فرمودید؟ نه، اجرای خیال لازم نیست. اجرا که شد که دیگه اصلش بیعی نمونده، که اون دیگه به هم فسخ شد دیگه. قبل از اجرا داریم حرف رو میزنیم دیگه. امکان اجرا درش هست، اونی که امکان باشد بهش میگیم بیع شرعی. دقت فرمودی؟ و یمکن الفرق، ممکن است یه وجه چهارمی را اینجا بگیم. و یمکن الفرق بین شرط لذی ثبت اعتباره من الناس، اون شرایطی که در بیع شرط شده است باید ببینیم از چه راهی شرط شده. اگر اون شرایط از نص به دست آمده باشد، امام فرموده است لا بیع الا فی ملک، امام فرموده است یا قرآن گفته است لا بیع الا مع الرضا، گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، پس این ترازی تیب خاطر امثال اینها را ما از چی میفهمیم؟ از نص میفهمیم. اگر شرایط از نص به دست آمده باشد، مراد از بیع عرفی است که معاطات را هم شامل میشه. پس در معاطات هم این شرط ها لازم هست یا لازم نیست؟ لازم هست دیگه. فیحمل بیع علی البیع العرفی، اگرچه این بیع عرفی عند الشارع اثرش اباحه باشه، ولی بیع است دیگه. و ان لم یفد عند الشارع الا الاباحه، چون اباحه حکم بیعه. خب بین این شرایط و بین ما، مراد از ما همون شرایطه، و بین شرایطی که ثبت بالاجماع علی اعتباره، این علا نبود بهتر بود. کدوم کتاب شما اعتباره یا علی اعتباره؟ هیچ کدوم اعتباره نیست، همش علاست. خیلی. و بین اونی که ثابت شده باشد به وسیله اجماع، خلاصه اعتبارش، حالا علی اعتباره یعنی دل بالاجماع علی اعتباره. ثبت را مجبوریم به دل معنا کنیم تا علا را درست. اگر ثبته معنای ثبوت باشه، علا دیگه زیادی است. اگر ثبته به معنای دله باشه، اون وقت علا اعتباره درسته. به ما دله. و بین اون چیزی که دله بالاجماع علا اعتبارهی فل بی، اینجا بیاییم بگیم که مال بی لازمه. چرا؟ چون بی در اقوال و فتاوای علما منصرف است به چی؟ چی؟ یعنی چی به اجماع؟ اجماع علا اعتباره؟ بر اعتبار چی؟ بر اعتبار ماثبت. پس ماثبت میخواد، یعنی اونی که ماثبت عرشبت که اعتبارش منطقه از چه راهی؟ از راه اجماع. خب حالا ببینید اینجا یه تناقض شما میتونید پیدا بکنید یا نه علمای اعلام بین حرف شیخ؟ ها؟ بالاییه گفتن که جای شک نیست که بی مراد چه بیعیست؟ بیعی که در نص و فتاوا آمده، بیعه لازمه. اینجا میگن که اگر شرط از راه نص آمده باشد، مراد از نص چیه؟ بیع عرفیست که هم شامل بیع لازم میشه، هم شامل بیع معاطات. این با اون یه تناقض. حالا چند تا دیگه هم میگم یکی یکی میگم. عرشبت که حالا تناقضم نگیم، بگیم اون را رو مبنای اونا گفته، این رو مبنای خودشون. علای حاله بالاخره بین این دوتا حرف عرشبت که اختلاف هست. اما اگر از راه اجماع ثابت شده باشد، اون شرط مال بیع لازم است. چرا؟ بناءً علن صراف البیع فی کلمات المجمعین، بنابر همونی که سابقم گفتیم که بی در کلمات فقها ها منصرف است الی العقد لازم. ول احتمال الاول لا یخلو عن قوت، احتمال اول قوی است. چرا قوی است؟ لکونها بیعن، برای این که وقتی مفید ملک باشد بی از عرفن، در حالی که اونجا گفتن و بل جمله شکی بر ما نیست که بیعی که در نصوص و فتاوا آمده است چه بیعی است؟ بیع شرعی است. پس این بیع نمیشه دیگه. اینم یه بازی اختلاف با اونجا. لکونها بیعن ظاهرن علل قول بالملک، اگر ما قائل به ملک بشیم این بیعه، یعنی ظاهر است که اینم بیع باشه اندل عرف. کما عرفتم این جامع المقاصد، جامع المقاصد همین حرفا میزد. و اما علل قول بالاباحه، اما اگر ما در معاتات قائل به اباحه باشیم باز هم این شرایط شرطه، چون قدر متیقن از اباحه‌ای که مفید، از معاتاتی که مفید اباحه هست اونیست که شرایط درش باشه. و اما علل قول بالاباحه، اگر معاتات مفید اباحه شد چرا شرطه؟ فلانها، برای این که این معاتات ثابت نیست مگر در معامله ای که فقط صیغه نداشته باشه. اونی که صیغه فقط ندارد معاتاته. فقط صیغه ندارد یعنی چه؟ یعنی سایر شرایط را باید چه باشه؟ داشته باشه. لم یثبت معاتات مگر در معامله ای که فقط فاقد صیغه باشه. بنابراین معاتات مورد بحث لا تشمل الفاقدت لشرط الاخر ایزن، اگر شرط دیگری را هم فاقد بود این معاتات شامل اون فاقد نمی شود. ثم انه، از مرحوم شهید اول در حواشی قواعد حکایت شده. چی حکایت شده؟ بعد می خونیم. انه شهید بعدما منع من اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الخمس و الزکات و ثمن الحد، بعد از آنی که ایشان فرموده است مأخوذ به معاتات را نمی شود در خمس و زکات و حد مصرف کرد مگر این که عوضش تلف بشود الا بعد تلف العین. مراد از این خود اون مال مأخوذ نیست دا، چون مالی که تلف شد که دیگه نمیشه در خمس مصرفش کرد دیگه. پس مراد از این عین در اونجا عوضه. الا بعد تلف العین، که مراد از عین خود مأخوذ نیست، یعنی عین دیگر که ما اسمش رو میذاریم عوض دیگه، ایل عین الاخر، بعد از آنی که این حرفا گفته ذکره، ایشون ذکر کرده انه یجوز ان یکون السمن والمسمن فی المعاتات مجهولین، گفته از می شود سمن و مسمن مجهول باشد. چرا؟ لان المعاتات لیست عقدا، این لیست عقدا با اون الا بعد تلف العین دو جور ازش آدم چیز میفهمه. بعد تلف العین میفهمد حتما ملکاور نیست، اما بعد چون عقد نیست میشود چون لزوم ندارد عقد نیست میشود بگیم چون ملکیت نداره. دقت بفرمایید. و کذا جهالت العجل، و باز و انه لو اشترا امتا بالمعاتات لم یجز له نکاحها قبل تلف الثمن، اینم باید جز و همون اولی ها بشماریمش. انتها. و حکی عنه، باز از شهید حکایت شده است فی باب صرف ایزن انه لا یعتبر تقابض فی المجلس فی معاتات نقدین، تقابض در مجلس شرط نیست. حالا ایشون میخواد بگه ببینید از دو حرف شهید دو رقم بهره میشود گرفت. اقولو حکمه قدس سره به عدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الصدقات الواجبه و عدم جواز المأخوذ به عشبت که معاتات، نکاح مأخوذ به معاتات، این حکمش صریح است در این که معاتات مفید ملک نیست، چون بعد از تلف ملک این آقا میشه. ولذا گفت هست و چون تا تلف نشده است ملک نیست، بنابراین جایز نیست. پس چیزی که مفید ملک نبود دیگه بیع فاسد میشه، بیع صحیح نیست. پس از اینجا میفهمیم که شهید معاتات را بیع فاسد میدونه. صریحون فی عدم افادت المعاتات للملک فیکون و بیع فاسد الا این که در این بعدیها گفته است این شرایط شرط نیست چون عقد نیست. میتونیم بگیم مراد از عقد چه عقدیه؟ عقد لازم. میتونیم بگیم مراد از عقد عقد ملکاوره، میخواد جایز باشه میخواد لازم. الا ان حکمه به عدم اعتبار شرط المذکور از شروط المذکوره للبیع و صرف و علت آورد به ان المعاتات لیست عقدا، این که کلمه عقدا اینجا آورد، یحتمل ان یکون به اعتبار عدم الملک، چون مفید ملک نیست عقد نیست، و یعتبر به احتمال که چون لازم نیست عقد نیست. حیث ان المفید للملک منحصر فی العقد و یحتمل ان یکون به اعتبار عدم لزوم، ملکیت هست لازم نیست. حیث ان شروط المذکوره، اینها شرایط للبیع العقدی لازم، بیعی که هم عقدی باشد و هم چی باشه؟ لزوم آور باشه. خب حالا شهید گفته است این شرایط شرط نیست، شما مقلد شهیدید یا مخالف شهید؟ ایها الشیخ، والاقوا اعتبارها، اقوا این است که تمام این شرایط معتبره. و ان قلنا بالاباحه، اگرچه ما قائل به اباحه هم بشیم، برای این که معاتات بیع عرفی هست، و ان لم یفد شرعا الا الاباحه، ولو شرعا فقط مفید اباحه باشد. و مورد الادله، و مورد ادله اونی که ادله شروط آمده است، اون بیعی که مورد ادله واقع شده است بیع عرفی است. خب اینم مناقض صریح اون بالجمله است. گفتن و بالجمله فلا یبقا عرض می شود که متعمله شک کن در این که بیعی که مورد ادله و نص و فتوا واقع شده است بیع لازمه. اینجا میگن اونی که مورد ادله واقع شده است بیع لازم شرعی است یا بیع عرفی؟ بیع عرفی. عرض شود که لم یفد الا الاباحه، و مورد الادله، مورد ادله یعنی اونی که ادله روش وارد شده، گفتن در بیع این شرط هست، مورد ادله ای که دال است بر اعتبار این شروط، هول بیع العرفی، بیع عرفی است، نه بیع عقدی لازم که ما در بالجمله گفتیم. بل تقییدها بالبیع العقدیه، اصلا انصراف هم اگر باشد باید از این ور انصراف باشه، چون بیع غالبا بیع عرفی است و معاتاتی یا بیع با صیغه غالبا بیع عرفی است و همیشه مطلق منصرف است به فرد نادر یا به فرد غالب. خب اگر بگیم مطلق منصرف است به عقد لازم، باید بگیم منصرف است به فرد چی؟ غیر غالب. به یه عقدی که لازم هم باشه. چرا؟ عقدی که لازم باشه، این قیدم داره. ول اقوا یک کلمه لازم بعدش هست، والاقوا اعتبارها و ان قلنا بالاباحه، لان المعاتات بیع عرفی و ان لم یفد و مورد الادله این هو البیع العرفی لا خصوص العقد، بل تقییدها بالبیع العقدی، بلکه از این بالاتر میگیم شروط را مقید بکنیم به بیع عقدی، بگیم شرایط مال بیع عقدی است از باب انصراف. بل تقیید و شروط بالبیع العقدی تقیید به غیر الغالب، منصرف را قید غیر غالب براش آوردیم، این تقیید شروط است به فردی که غیر غالب است، چون غالبا معاتاتی انجام میگیره. ولی ما عرفته دلیل دیگر بر این که شرایط لازم هست ولو مفید اباحه باشد، دلیل دیگر ما عرفته اونی که سابقا در صفحه 84 دانستی، من ان الاصل فی المعاتات بعد القول بعدم الملکه الفساد، اصل و قاعده در معاتات فساده، یعنی عدم ترتب اثر و عدم تأثیر هیشیعا و این که هیچ اثری نداره. خب از این معاتات بی اثر خارج شد اون معاتاتی که محل نزاع است بین فقها که آیا لازم است یا جایز، و اونی که محل نزاع است کدوم معاتاته؟ اون معاتاتی که همه شرایط دیگر را چی باشه؟ داشته باشه، فقط در لزوم و جوازش اختلاف دارن. خرجه از این معاتات فاسد خارج میشه، خارج میشن یعنی از فساد خارج میشه. خرجه اونی که محل خلاف بین علماست از حیث لزوم و عدم، که اون چی باشه؟ و هول معامله، اینجا واو میخواد، و اونی که محل نزاع هست و هو المعاملت الجامعت الشروط، معامله ایست که همه شروط را داشته باشد، عد صیغه، فقط صیغه نداشته باشه. و بقی الباقی، بقیه معاتات ها در اون اصل اولیش باقی مونه که اصل اولی چی باشه؟ فساد باشه. دقت فرمودید. و به ما ذکرنا، و از اون چه که ما تا اینجا گفتیم و اثبات کردیم معاتات بیع عرفی است، و به ما ذکرنا حکم رباش هم روشن میشه، چون حکم ربا روی چی رفته؟ روی بیع عرفی رفته. و به ما ذکرنا و به اون چه که ما تا اینجا گفتیم یظهر و ظاهر میشود وجه و تحریم ربا فیه ایزن، ربا هم در معاتات باز چیه؟ حرامه. پس از حیث حکم معاتات میشه عین بیع به صیغه. و ان خصصنا الحکم بالبیع، ولو ربا را بگیم مال خصوص بیعه، اما مراد از این بیع چه بیعیست؟ بیع عرفی. بله ظاهر و التحریم، بلی که ظاهر این است که ربا حرامه، حتی عند من لا یراهما مفیدتن للملک، حتی اگر مفید اباحه هم باشد باز هم ربا درش هست، چون وقتی اباحه باشد شما بگید بیع عرفی نیست، اما معاوضه که هست، و ربا کی به شما گفته است مخصوص است به بیع؟ ربا در هر معاوضه ای میاد، لأنها معاوضتون عرفیه، معاتات معاوضه عرفیه هست، اگرچه مفید ملک نباشه، بلکه معاوضه شرعیه هم هست، شرع هم این معاتات را امضا کرده که اعترف به شرعیه بودن معاتات شهید فی موضع من الحواشی، حیث قال ان المعاتات معاوضه مستقله، اونم مثل به یک معامله مستقل است، حالا چه جایز بگیم هست چه بگیم لازم. انتها حرف مرحوم شهید. ولو قلنا، اگر بیاییم بگیم مقصود متعاطیان در اشود که اخذ و عطا تملیک نیست بلکه اباحه است، همون حرفی که جواهر میزد، اگر ما قائل به مقوله صاحب جواهر بشیم، ولو قلنا به ان المقصود للمتعاطیان الاباحه للملک کما یقوله صاحب الجواهر فلا یبعد ایزن، بازم میتونیم بگیم که ربا اونجا هم حرام است. چرا؟ چون بالاخره معاوضه عرفیه هست. فتعمل که دیگه واقعا این خیلی کم لطفی است دیگه، بالاخره عرض میشود که معاوضه به چی گفته میشه؟ معاوضه مصدر باب چیه؟ مفاعله. یعنی چه؟ یعنی جا به جا شدن سمن و مسمن، سمن به شمال اون، مسمن به شمال این، اینها که قصد اباحه دارن، مال در ملک مالک خودش چیه؟ باقی است، هم در نظر مالک هم در نظر. به این دیگه معاوضه گفته نمیشه، خیلی کم لطفیه. فتعمل و اما حکم و جریان الخیار، اگر خسته شدید بس باشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.